بسم الله الرحمن الرحيم. سیومی از محسنات بدیعیه الاستتباع. استتباع از باب استفعال، برای طلب. اصل معناش یعنی طلب تبعیت. کسی از کسی بخواد که اون تابع این بشه، دنبال این بیاد. مثلا این معنای لغوی استتباع. الاستتباع هو الوصف به شیء علی وجه یستتبع الوصف به شیء آخر مدحن. یعنی ان الاستتباع هو المدح علی وجه یستتبع المدح به امر آخر. استتباع در اصطلاح عبارت است از اینکه چیزی را وصف کنی به چیزی که اون وصف اولی طوری باشد که مستتبع وصف اون شی به وصف دیگر هم باشد. وصف کردی شیعی را به چیزی بر وجهی که اون وصف اول مستتبع وصف اون شی به وصف ثانی هم هست. یعنی شی را در واقع دو مرتبه وصف کنی، اون اولی مستتبع وصف دومی باشد، مقتضی وصف به دومی هم باشد. وصف کردن به شیعی است، یعنی شیعی را به یک وصفی وصف کنی بر وجهی که اون وصف اول مستتبع وصف اون شیع بشود به شیع دیگر هم، به وصف دیگر هم. مدهن یعنی این از باب مد. وصف از باب مدهی اینجور باشد، یعنی استتباع عبارت است از این که مدح کنی شیعی را بر وجهی که اون وجه مستتبع مدح به امر دیگرم باشد. شیعی را دو مرتبه مدح کنی، مدح اول مستتبع مدح ثانی باشد، دو مرتبه وصفش بکنی، وصف اول مستتبع وصف ثانی هم باشد، یعنی مقتضی وصف ثانی و مدح ثانی هم باشد. مثالش مثل قول شاعر: الا ایها اللیل الا ایها المال الذی قد اباده تسلا فهذا فعله بالکتائبی. در مصرع اول این شاعر طرف را مدح میکند به کرم، در مصرع ثانی هم او را مدح میکند به شجاعت. منتها اون وصف اول مستتبع وصف ثانی هم هست، یعنی دومی تو فعلی اولی آورده شده، او این را اقتضا میکرده تا اینکه این سبب شده که دومی هم ضمیمه اولی بشد و الا اصل اولیه. حالا در اولی میخواد بگد ممدوح من کریمه، خطاب میکند به اون مالی که به دست ممدوح میفته و چون اون کریمه همینجوری مال را میبخشه نگه نمیداره، کن این مال یه خورده ممکنه ناراحت باشه، چرا مرا از بین میبری، چرا این بر اون بر میاندازی، چرا خرج میکنی، چرا از من محافظت نمیکنی، چرا مرا نگه نمیداری، کن مال همچیه ناراحتی ای بسا براش پیدا بشه. بعد این بر میگرده به مال میگه بابا تو ناراحت نباش، این شخص با تو قرض و مرضی نداره. آخه یک مرتبه یک کسی با همه خوبه با یک نفر بده، و فرضم این است که اون یک نفرم بدی نکرده، اون تو طرف دیگه حال اون طرف ناراحت میشه، من چیکار کردم که با همه خوبی الا با من بد ناراحت میشه. ولی یه مرتبه یک کسی هستن طبعش این است که با همه بده، کار نداره طرف کیه، خوبه بده کار نداره، با همه بده، اخلاقش اینجوری، این آدم به هر کس پاشم بده ناراحت نمیشه، میگه طبع ایشان این است دیگه، با همه اینجوری با منه. نیش عقرب، نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این، این آدم هم طبعش این است که به همه فحش میده، خب منم یکی هست. حالا در اینجا هم این مال که کنه ناراحت میشد، این به مال میگه تو ناراحت نباش، ایشون طبعش این است، با تو قرض و مرضی نداره و رضا کارش با کتائب هم همینجوری. کتائب جمع کتیبه است، کتیبه یعنی لشکر، قسمتی از لشکر میگن کتیبه. منظور از کتائب لشکریان، لشکرهاست در واقع. میگه به این که تو ناراحت نباش، ایشون همین کار را نسبت به لشکرام انجام میده، به لشکرام میرسد اونا رو از بین میبره، به توی مالم که میرسد از بین میبرسن، طبعش اینه. آگاه باش ای مال آنچنانه که اون ممدوح اون مال را آباه عبادهو، عبادهو یعنی از بین برده. تسلم تعذب است بعضی نسخه ها، این بعضی هم تسلم است، تسلم یا تعذب یک معنی است. تعذب یعنی ناراحت نباش، تسلیت تسلی یافتن این معنی که طرف ناراحتیش بر طرف بشه. تسلّه باشد یعنی ناراحت نباش، تعظم باشد یعنی ناراحت نباش، چون تعذیه و تسلیت به یک معناست. تعذّه یعنی ناراحت نباش، این فهازا یعنی این از بین بردن کار ایشون است نسبت به کتائبم، نسبت به لشکرها هم همین کارشه، نسبت به چیزهای دیگه هم که نه همین کارشه، این با تو قرض و مرضی ندارد. حالا در اولی او را مد کرده به کرم و طوری او را مد به کرم کرده، چیزی گفته راجع به مال که مقتضی این است که دومی هم بعد از او بیاد که بله این با تو قرض و مرضی ندارد و این طبعشه، نسبت به کتایب هم همین کار را میکند. تمام شد. و که قول اون شاعر، شاعر دیگر، سمح البدی حت لیس یمسک لفظه فکأنما الفاظه من مالهی. بعدی هگویی ارتجالا انسان چیزی بگد، یا به این معنا که مثلا بعضی از شاعرها، حالا غیر شاعرم همینجور ممکنه باشد، شاعرم همینجور یک کسی خب شعر میگه، شعرش هم خوب، شعر خوبم میگه و این حرفا، منتها بایستی فکر بکنه. یک قصیده درست حسابی میخواد بگه یک ماه طول میکشد تا اینکه یک قصیده خوبی ارائه بده. همینجوری بگی پاشو یک قصیده بگو، توانایی اینکه قصیده خوب بگه نداره. ولی بعضی هست نه خیر، انسانهای بدیهگو نیاز به فکر و تأمل نداره، همین که میگن آقا پاشو قصیده بگو، پا میشد اوتوماتیکی، ای بسا خودشم متوجه نباشه چی میخواد بگه، چه لفظی از در میخواد به کار ببره، همین که اراده میکند که بگه پی در پی مطالب اوتوماتیکی به ذهنشان میاد، به ذهنش میاد اون وقت چه مطالبی و چه تعبیراتی. یه بسا میبینید پاشد بدون مقدمه یک قصیده 60 بیتی را گفت در سطح آلای بالای بالا. اینجور حالت را میگن بدیهگویی. بدیهگویی هم کار هر کس نیست، از هر کس ساخته نیست، این یک فوق العادگی خاصیه. حالا اینجا کسی را میخواد مد کند به این که ایشون بدیهگوست، بدیهگو بلده، به این میخواد مد کند، منتها ثانیاً او را مد به کرمم کرده، منطقه از اولی دومی فرع اونه، توفیلی اونه، یعنی مناسبه با اون اولی این است که دومی هم گفته بشه، اولی مقتضی این است که این دومی هم دنبالش بیاد. میگه سمح البدیهی، که سمح به معنای بخشیدنه، منظور از سمحل بدیهه بدیهه می بخشد، به این معنا که بدیهه به کار می برد. سمح البدیهی که نیست، سمح البدیهی که نگه نمی دارد لفظ خود را، به این معنی که همین پا می شد و شروع می کند هر که لفظ دارد پی در پی به کار می برد، الفاظ خود را نگه نمی دارد. سمح البدیهی که نگه نمی دارد الفاظ خود را، پس که انما الفاظشم از مالشه. الفاظشم از مالشه یعنی که ما این که مالش نگه نمی داره چون کریمه، الفاظش را نگه نمی دارد چون سمح البدیه است. پس که انما الفاظ ایشون از مالشه. اینجا حالا او را مد کرد به دو چیز، بدیه یوهی کرم، منطقه اون اولی طوری بود که مستطبه متناسب این بود که این بعدی هم دنبال اون بیاد. لیس یمسک لفظهو مقتضی این است که فکنما الفاظهو من مالهو هم دنبال اون بیاد. تمام شد. و قیل انهو یکون و ایزن فدم که قول بعضهم فی قادم لم یقبل شهادته به رؤیت هلال الفطر اتر القاضیه اعما ام تراه یتعاما سرق الایده که ان الایده انبال الیتاما. میگه بعضی ها گفتن این استتبا اینجور نیست که فقط در مد اجرا بشه، در مقام مذمت کردنم استتبا میتواند باشد. یعنی اون دوتا صفتی که مطرح شده ممکنه مذمی باشد و ممکنه ذمی هم باشد، در ذمم استتبا امکان دارد و واقع شده. و قیل این که اون استتبا در ذمم میشود، مانند قول بعضی ها در رابطه با یک قاضی که قبول نکرده بود شهادت این بعض را نسبت به دیدن هلال عید فطر. ماه رمضان تمام شده، آیا ماه دیده شده یا نه؟ مردم همه منتظر ماه دیده بشه و عید بکنن. یکی ما را دیده بود، حالا بر طبق این اظهارش ما را دیده بود، رفت پیش قاضی و گفت من ماه عید فطر دیدم. قاضی شهادتش قبول نکرد، رد کرد شهادت او، اون عصبانی شد و فلان فلان شد، شهادت من را قبول نمی‌کنی. شروع کردیم دوتا بیت را بر علیه قاضی گفته که در این دوتا بیت هم استتباع ذمی وجود دارد. میگه این که قاضی شهادت من را قبول نکرد، بابا من با چشم خودم ماه را دیدم، این میگه خبری از عید نیست. اتر القاضیه اعما، آیا میبینی این قاضی کوره؟ ام تراه و یتهاما، یا میبینی او خودش را به کوری زده؟ سرق الایده، عید فطر دزدی، من با چشم خودم دیدم، این میگه خبری از عید نیست، عید فطر دزدیده ای. که ان الایده اموال الیتاما، این عید فطر هم مثل اینکه مال یتیم اونا را چطور پی در پی میدزده، این عید فطر هم دزدیده. اموال یتاما تمام شد، حالا شروع کرد عید فطر هم بدزده. سرق الایده، این خودش او را مذمت کرده و اون را میخواد تشبیه کند به اموال یتام. پس بنابراین او را مذمت کرد به دو چیز، یک سرقت عید فطر، دو سرقت اموال یتام. اون تا دومی توفیلی اولی، اون اولی مقتضی این است که یک دومی هم پشت سر او بیاد که اون مثلا اولی به این تشبیه بشد یا هر چیز. تمام. سی و یکمی از محسنات بدیعیه معنویه السلب و الایجاب. السلب و الایجاب هو ان یقصد المتکلم تخصیص شیء به صفت فینفیها عن جمیع الناس ثم یثبتها له مدحا او ذما. فلمد که قول الخنسا و ما بلغت خب که قول الخنسا فینفیها عن جمیع الناس ثم یثبتها له که قول الخنسا و ما بلغت کف امرئ متناول من المجد الا والذی نلت اطول ولا بلغ المخدون للناس مدحتا و ان اتنبو الا الذی فیک افضل اول اون تعریف را معنا بکنیم بعد بیایم سراغ این مثالی که زده. سلب یعنی چیزی را نفی بکنی از همه، اراده سلب اینه. ایجاب هم یعنی اون شیء را که از همه سلب کردی برای یکی اثبات کنی، سلب شیء و اثبات همون، یعنی سلب شیء از شیء و اثبات اون برای دیگری. سلب و ایجاب عبارت است از این که قصد کند متکلم تخصیص چیزی را به صفتی، یعنی منحصر کند صفتی را به چیزی و به اون صفت فقط مال اینه، مال غیر این نیست. تخصیص شیعی را به صفتی، پس نفی کند متکلم اون صفت را از جمیع مردم، سپس اثبات کند ثم یثبتها، سپس اثبات کند اون صفت را برای اون شیء مدحن او ذمن. حالا یک مرتبه این صفت صفت مدحی است، یک مرتبه صفت صفت ذمی است. فلمد که قول بله قدیمی رو خواندیم، حالا دوباره این چاپ رو. سلب و ایجاب این است که قصد کند متکلم تخصیص شیعی را به صفتی، پس نفی کند اون صفت را از جمیع مردم، سپس اثبات کند اون صفت را برای اون شیع. مثالش مثل قول خنسا و ما بلغت کف امرئ متناول من المجد الا والذی نلت اطول. اطول در اینجا به معنای افضله. نلته نلتهو بوده، خاش آئد الالموصول هست شده، الا استثنای مفرقه، برای استثنای مفرقه مستثنا منهش محذوفه. تقدیر این میشه و ما بلغت کف امرئن متناول من المجد ما بلغت مجدن الا والذی نلت اطول. یک مجدن قبل از الا محذوف مستثنا منه. این الذی نلت اطول خبر چیزه، مستثنای از اونه. این شعر معنا بکنیم، میگه نرسید. این شعر خنسا مال برادرش سخته، میگه نرسید کف دست هیچ مردی که اون مرد برخوردار از مجد و شرف و بلندی مرتبه است. نرسید کف دست هیچ مردی که اون مرد برخوردار از مجده، نرسید کف دست او به هیچ مجدی مگر اینکه اون مجدی که تو به اون نائل شده ای اطول است. الذی نلت اطولو یعنی الذی نلته اطولو، این الذی نلته یعنی اون مجدی که تو بهش نائل شدی. خیلی ها به مجد رسیدند ولی اون مجدی که برای توست افضل است از مجدهایی که برای دیگرانه. افضلیت را و اطولیت را منحصر کرده در اون مجدی که مال صخره. وصف در اینجا چیه؟ صفت اطولیت. از همه مجدها این اطولیت و افضلیت را نفع کرده، فقط برای مجد سخ اون را اثبات کرده. تخصیص و شیئن شیئ در اینجا چه می شود؟ مجد اون سخ به صفت اطولیت. فینفی متکلم اون صفت را از همه، بعد اثبات می کند اون صفت را برای اون شیء. حالا در اینجا هم اطولیت را از همه مجدها نفی کرده و اون را اثبات کرده است برای مجد سخر. تخصیص مجد سخر به این صفت اطولیت. این تمام شد. ولا بلغ المخدون للناس مدحتن و ان اتنبو الا الذي فيك افضل. اینجا هم میگه به این که نرسیدن المخدون کسی قصد جمع اسم فاعل با به فاعلیست دیگه، المخدیون نبوده است یا شست شده. المخدون یعنی اهدا کنندگان برای مردم. این مدحتن در ترکیب نحوی چه میشد؟ مفعولون به المخدون. مفعولون به بلغم محذوفه. ولا بلغ اون کسانی که اهدا میکنن به مردم مدحی را، ولو این که در اون مدحشان اتنابم داشته باشن، یعنی در واقع مفصلن مدح کنن، تا زور دارن مدح کنن، نرسیدن این مقدون مدهن مگر این که اون مدهی که درباره توست اون افضل است از همه مدها. این مدهتن مفعولون به المهدون میشه. یک مدهن دیگری مقدر است مفعول بلغه بشه. استثنای در اینجا هم استثنای مفرقه. این الذی فیکم اون مدهی است که مال سخر باشد. نرسیدن اون کسانی که اهدا میکنن برای مردم مدهی، ولو این که اتنابم کرده باشن، اونها نرسیدن به هیچ مدهی مگر این که اون مدهی که درباره توست اون افضل است از همه مدها. حالا در اینجا وصف چه باشد؟ افضل. اون شی چه باشد؟ مده سخر. افضلیت از همه مدها نفع شده و برای مدح سخر اثبات شده. خب شاهد که روشن شد. حالا دیشب من بلو این کالو خوردت درست تابی فکرم هم کار نمی کرد، یک اشکالی به ذهنم رسید اینجا، اولو نشکار رو مطرح میکنم رفقا هم روش فکر بکنند. در تعریف اون سلب و ایجاب داشت العقد البدی هم عبارتش همین جوریست که در این کتاب آورده، ولی خب یک اشکال به ذهن رسید رفقا روش فکر بکنند. گفت ان یقصد المتکلم تخصیص شیء به صفته، فینفی اون صفت رو از جمیع مردم، ثم یثبت اون صفت رو برای اون شی. این مثال که زده شده واسه چه بود؟ گفتیم اطولیت در بیت اول. اطولیت رو اثبات کرده بود برای مجد سخر. اطولیت رو از همه مردم نفی کرده بود یا از همه مدها نفی کرده بود؟ از همه مدها نفی کرده، نه از همه مردم. ولذا بهتر این است که بگرد گفته بشه فارسیش، فینفی اون صفت را از جمیع اون چه که این شی از افراد اون، وقت اثبات کند برای این فرد. یعنی مفهومی کلی دارای افرادی. این صفت رو از همه افراد اون کلی نفی کند، فقط برای یک فردش اثبات کند. حالا کلی اگر انسان از همه افراد، از همه افراد انسان نفی میکند، برای زید مثلا اثبات میکند. کلی مدح از همه افراد مدح نفی میکند، برای یک مدحی اثبات میکند. کلی مجد از همه افراد مجد نفی میکند، برای یک فردش اثبات میکند. آمده اید در اینجا اختصاص داده اید اینجا به انسان، یه خورده این زور میخواد. این یه همچه اشکالیست که در این دو بیت اینجور نبود. حتی عبارت عقد البعدی هم اینجوریه: فانها نفت الاطولیه فی المجد والافضلیه فی المد ان جمیع الناس و اثبتها لهو. این یه خورده این مثالا به اون بیان فرق داره، یعنی با هم نمی سازن تقریبا. باز شما فکر کنید ببینید به ذهنتان جوابی میاد که این عبارت کتاب درست بشد، یا اینکه بگیم ایراد دارد. خب بله نه، در سلب و ایجاب در واقع شرط نیست برای مردم باشه، برای خودشان آمدن همین خود اونایی که اینجور تعریف کردن این میگن مثالش اینه. تو بایستی با مثال قاعده درست کنی. خب حالا یک هم که اشکالی دیشب ذهنم آمد، دوره چندمین جواهر پنجاهمین مثل که یا هشتاد مال بلاغت بود، این دوره پنجاهم من رد شدانی بینه پنجاه دو و سه و این هست. تازه حالا این اشکال به ذهن من اینجا رسید در. خب بعد از آن انسان خیال کنه با یک مرتبه خواندن و با دو مرتبه درس گفتن همه چیز را میدانه، این نیست. خب تمام شد. حالا بله دیگه برای زن مثال نزده. خب اون کتاب قبلی اونا را داشت و در مثالم نزده بود، دیگه از مثال از کتاب بعدی نفیش کردن. ولی اختصاص نداره سلب و ایجاب به مد در زم میشن ممکنه، ولی اینجا دیگه خب کتاب مختصریست و دیگه اون جواهر سابق زم را هم داشت مثال نزده بود، اینجا دیگه دیدم مثالش نزده نشده حسبش کردم. خب حالا تمام شدید. سی و دومی از محسنات بدیعیه معنوی الابداع: هو ان یکون الکلام مشتملا علی عدت انواع من البدی، که قول شاعر فزخت الحیا و البحر جودا فقط بکل حیا من حیا ان منکا و التتم البحر. یکی از محسنات بدیعیه ابداع. اصل ابداع یعنی نوآوری، و نوعاً کلمه ابداع در خوب به کار برده میشه، چیز خوبی باشد و نوآوری در او باشد اون میگن ابداع. ولی اون که اصل ماده بدعت برای بدم به کار برده میشد. خب حالا ابداع در اصطلاح چه باشد؟ اون این است که بوده باشد کلام مشتمل بر چند نوعی از انواع بدی. گاهی متکلم در کلام خودش یکی دوتا بیشتر از محسنات بدی یا به کار نبرده. البته ابداع اختصاص ندارد تنها از خصوصیات محسنات بدی باشد. از خصوصیات بلاغیه زیاد اعمال بشود در کلام اونه میگن ابداع، یعنی تزیین زیاد با جا البته اون کار هر کس نیست. یک کسی یک کاری انجام میده ده تا خوبی در او ایجاد میکنه، اون یکی بازور یکی میتونه ایجاد کنه نه بیشتر. خواهی نخواهی اونی که ده تا ایجاد کرده است مهمتر است، هنرمندانه تر است تا اینکه یکی ایجاد کرده باشه. و لذا در یک کلامی از خصوصیات بلاغی زیاد به کار برد اعمال بشد، اینه میگن ابداع. حالا فرق هم نمی کند اون از محسنات بدیه باشند یا اینکه از چیزای دیگری باشند از خصوصیات بلاغت. ولی اینجا حالا اسم بعدی را ذکر کرده، ما هم بر طبق اینی که اینجا آمده توضیح میدیم. ابداع این است که بوده باشد کلام مشتمل بر چند نوعی از انواع بدی. مثالش مثل قول شاعر، کسی را میخواد مد کند به بخشش و کرم، میگه تو در بخشندگی در سطح بالای بالا هستی، در جود و کلم در سطح بالا هستی، به طوری که باران را مفتضح کردی با این بخشش زیاد تو، دریا را مفتضح کردی با این بخشش زیاد خود. و لذا اون باران و دریا وقتی که دیدن تو در بذل و بخشش در این سطح بالای بالا قرار گرفتی، خجالت کشیدند و سبب شد که این باران پشت گریه بکند از خجالت و این دریا هم از خجالت به تلاطم در بیاد، کاری از دستش نمیاد، خودش به این دیوار میزنه و اون دیوار میزنه. این حاصل معنای این شعر. حیا بدون همزه ممدوده، حیا مقصود به معنای بارانه، حیا که بعدن میاد با همزه ممدوده به معنای حیا کردنه. فزحته مفتزه ساختی حیا یعنی باران را و همچنین دریا را. از چه ناحیه مفتزه ساختی؟ از ناحیه جود و بخشش، یعنی جود و بخشش تو خیلی بالاتر است از اون دو. پس به تحقیق گریه کرد باران به خاطر خجالت کشیدنش از تو، همچنین دریا به تلاطم در آمد به خاطر خجالت کشیدن از تو. اینجا حالا شعر که معنا شد، بیایی سراغ چهار تا محسن در اینجا ذکر کرده. یکی از اونها فعن فیه، یعنی در این بیت یکی از اونها جمع، الجمع فی قبله فدخت الحیا والبحر، جمع این بود که دو شیء یا بیشتر از دو شیء را در تحت حکم واحد جمع، یعنی برای فی یک فعلی مثلا دو تا سه تا چهار تا مفعول بیاره یا دو تا سه تا پنج تا فاعل بیاره، یعنی یکی فاعل باشد دیگری حذف برگزیده. جمع صورت گرفته در قول این شاعر فزحت الحیا والبحر، حیا و بحر دو تا مفعول این فزحت هستند. پس این دو را در تحت حکم واحد که مفتزح شدن باشد جمع کرده. دو از تقسیم، تقسیم بالمعنی اول این بود که اول دو شیء ذکر بشد، بعد برای هر یک از اون دو چیزی معیناً ذکر بشد، اون را می گفتن تقسیم. در اینجا هم تقسیم بالمعنی اول به کار برده شده. از تقسیم حیث ارجع مال کل من الحیاء والبحر الیه علی التعیین به قوله وکل حیاءو والتتم البحر. تقسیم صورت گرفته چون که برگردانده است این شاعر اون چه که برای هر یک از حیا و بحر، برگردانده است اون چه که برای هر یک الیه، یعنی به سوی هر یک، علی سبیل التعیین به قول خودش که گفت وکل حیا این مال حیا بود، والتتم البحر اینم مال دریا بود. اول حیا و دریا را ذکر کرد، بعد معیناً برای حیا چیزی ذکر کرد، بعد برای بحر هم چیز دیگری را ذکر کرد معیناً. سه حسن تعلیل، حسن تعلیل اگر یادتان باشه گفتیم متکلم برای یک وصفی، برای یک کاری، یک علت غیر واقعی میتراشد. حالا در این بیت هم حسن تعلیل صورت گرفته. حسن تعلیل در قول خودش که گفت وکل حیا من حیا منک، همچنین التتم البحر، اونم همین جوریه. خب در اینجا گفت باران گریه کرد، گریه کرد یعنی بارید، باران گریه کرد. چرا گریه کرد؟ میگه چون از تو خجالت میکشد. واقعا باران میباره چون که از او خجالت میکشه. این نیست، علتی دک کرد برای باریدن باران، علتش هم این بود که از تو خجالت کشید، علت غیر واقعی. حسن تعلیم یا نسبت به التتمم همینجوری دریا به تلاطم در آمد، علتش چیه؟ اونم علتش همین است که از تو خجالت کشید. واقعا هم دریا به تلاطم در آمده، مال این است که از اون ممدوح خجالت کشیده، یا این هم نیست، علتشان هم. پس برای التتمه و برای بچه علت غیر واقعی تراشید و این از نوع حسن تعدیل بود. چهارمی المبالغه، در قول شاعر فزه تل حیا والبحر، اونجا در باره ممدوح مبالغه کرده، میگه تو اینقدر بخششت زیاده است که باران و دریا را مفتزه ساختی. کرمی که نعمتی که باران دارد برای کل دنیا، کرمی که دریا دارد برای کل دنیا قابل قیاس نیست با این ممدوح. ولی این خیلی در باره این مبالغه کرده، ایشون رو در بذر بخشش حتی از دریا و باران هم بالاتر بردن، اونقدر هم بالاتر بوده که اونها از این خجالت میکشن. یه خورده بالاتر باشه باز خجالت نمیکشن خیلی. پس بنابراین در این تعبیر هم مبالغه وجود دارد. غیر از این دوتا هم هست در اینجا، مثلا جناس بین حیا و حیا هست دیگر، جناس غیر تام بین حیا و حیاهن هست. خب حالا تمام شد. سی و سومی از محسنات بدیعیه معنویه الاسلوب الحکیم، مثل اینکه بیشتر از دو دقیقه با اینا که وقت نمانده و رفاقا انشاءالله باز بعد از ظهر بیان ساعت 3 تا 5 دو تا درس بخوانیم. امروز هم صبح حقانی اینجا رسیدیم کردیم و شما هم اینجا مونتا دیگه از امروز شما جلو میزنید اصلا را که الان محمد و آره دارم.